Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjil farajahum wal'an a'da'ahum ajma'in. Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-hasan salawatuka alayhi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskanahu ardaka taw'an wa tumatta'ahu fiha tawila. فکر میکنم نیاز به تکرار نباشه که چند مرتبه بیان شد که این بحث حلم و صبر و مدارا و رفق و عفو و اینها هم بسیار به لحاظ معنا شبیه هم هست و هم بسیار در تعاملات اجتماعی و ظهور و بروز و رفتار بیرونی بسیار بسیار مهمه. در مقابلش غضب و بیصبری و عجله کردن و سرعت ورزیدن و اینطور امور هست. اینها باید انسان هم تمرین کنه خودش، در روایات مطرح شد به صراحت، هم تمرین لازم دارد، هم انس با افرادی که این صفات درشون ملکه هست، هم دعا. حالا مسائل دیگری هم گفتیم در طول این چند جلسه اگه خاطرتون باشه. مثلا گفتیم به لحاظ معرفت به مراتب توحید، صفات الهی، اگر فردی خوب در این مسائل فکر بکنه که خداوند ظالم نیست، چیزی از دست خداوند خارج نمی شود و امثال اینطور امور، اون تقویت امور توحیدی هم یعنی ازدیاد معرفت، اون بسیار باعث میشه که این صفات در انسان ایجاد بشه. مهم این هست که این صفات در انسان تبدیل به ملکه بشه. گفتیم اینا رو در جلسات گذشته، ولی خب در کنار هم باز خوب هست تکرار بشه، هم برای گوینده هم برای شنونده مطلب مهمیه. اینا باید تبدیل به ملکه بشه. مدارا که الان این بابی هست که بهش رسیدیم، یا باب بعد که باب رفق هست، اینکه یک بار انسان با یک نفر مدارا بکنه، این نشد فرد اهل مدارا بگیم هست، یعنی خداوند بگه این اهل مدارا هست، این نیست. البته همون یه بارم ارزش داره، بی ارزش نیست، ولی ما دنبال ملکه شدن این صفات باید باشیم. خب راه‌های مختلفی گفتیم داره، تفکر و ازدیاد معرفت و انس با افرادی که این صفات درشون ملکه هست و تمرین خودمونو و راه‌های دیگری هم هست. تفکر در این که مثلا مدارا چه آثار منفی داره، چه آثار مثبتی داره، تفکر کنه انسان. اگر انسان اهل رفق و سازشی باشم، نرم باشم یا تندخو باشم، تفاوتش با هم چی میشه؟ مصادیقش در اطراف من چه کسانی هستن؟ و اینها باعث ایجاد شوق و اینها میشه. البته ائمه علیهم السلام از ادبیات ثواب هم استفاده کردن، یعنی اگر این کار رو کنی فلان مقدار قصر، پاداش، اورالعین، بهشت، درجات، خداوند تو رو دوست می‌دارد و امثال این، که البته اون لسان حقیقی و درست هست. ما چون خورده فاصله داریم از لسان ائمه علیهم السلام، یعنی از اون حقایقی که اونها دارن، ما خیلی پایین هستیم. همین باید سعی بکنیم که حواسمون به این موضوع هم باشه که اصل اون چیزی که ائمه می‌فرمان هست. یعنی اگر فرمودن این انقدر ثواب داره، اون خیلی نکته مهمیه خودش. خب بگذاریم. باب مدارا. مدارا یک اخلاق وجودی هست، به حسب فرمایش مرحوم علامه مجلسی. ایشون میگن الخلق وجودی، به نظرم از مرحوم علامه مجلسی است، که اخلاق و مدارا کردن و رفاقت کردن یک حالت وجودیه، یعنی یک کاری را انجام بدهی، یعنی یک کاری انجام بدهی که قلوب مردم جذب بشه به تو، راضی بشن به تو، از تو خوشحال بشن، بپسندن این کار رو که از تو میبینن. اما حلم و صبر و عفو، اینها حالت عدمیه. یعنی چی عدمیه؟ یعنی باید ترک کنی انتقام را، یک طوری مثلا مانند تغافل خودت رو به اون راه بزنی، انگار کاری ندیدم، نفهمیدم، نشنیدم. مثل فردی که گفتم مثلا در جایگاه قصاص هست، میتونه قصاص کنه، بگذره. این یک حال رفتار عدمیه. حالا این وجودی و عدمی، اینا اصطلاحات کلاس های درس و اینا هست. واقعیتش اینه که مدارا و حلم و عفو و اینا، همون که گفتم، خیلی شبیه به هم هست و خیلی نزدیک به هم هست. باید در ضمن روایت حواسمون باشه که مصادیق خیلی واضحی برای اینها رو پیدا بکنیم. مثلا اینکه از مصادیق مدارا جبران بدی با خوبیه. ادرع بالحسنه از سیئه. کسی بهت کار بدی کرد، تو بی تفاوت که بگی من جبران نمی کنم، این نه. البته دقیقت معناش اینه که اول باید از این مرحله شروع کنیم. کسی به تو بدی کرد، تو هم حق داری بدی کنی، مثلا به همون اندازه مادامی که وارد حرام نشه. مثلا روش اون برعکس سلام نکرد، تو هم میتونی دفعه بعد سلام نکنی، مستحب. این میشه سیئه رو با سیئه جواب دادی. یک حالت دیگه هست که سلام بکنی اما از باب این عدم توجه، برای مهم نیست اصلا. یه وقت هست نه، میگی سلام نکرد، من سلام میکنم تا او اصلا جذب بشه. یعنی با آغوش باز بدون توقع میگه وظیفه نداشته که به من سلام بکنه که. درسته؟ یکی از مثلا مصادیق مدارا همین جبران بدی با خوبیه. یکی از مصادیق مدارا خود نیکی کردن، احسان کردن، سفره پهن کردن، دعوت کردن، هدیه دادن به فردی که اون فرد در حقیقت سزاوار نیست. البته موجب پرروتر شدن و بدتر شدن اون فرد نباید بشه. یه وقتی بعضی مداراها به ضرر خود اون فرده، نباید انسان این کار رو کنه مگر اینکه او دشمن خدا باشه. اگر فردی دشمن خداست و در حق من بدی کرد، من حق ندارم از باب محبت با او مدارا کنم. باید اگر میخواهم مدارا کنم برای حفظ خود، حفظ دوستان و برادران دینی خود و برای جهنمی تر شدن او. نیت ها متفاوت میشه. پس حواسمون به مصادیقش هم در ضمن روایات باشه. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن سه چیز هست که اگر این سه چیز در فردی نباشد، هیچ عملی را نمیتونه به تمامیت و به کمال برسونه. یعنی همه اعمالش در صورتهایی که و حقیقتهایی که از این عمل در نزد ملائکه خدا و اولیای خدا و خداوند تبارک و تعالی شکل میگیره، ولو کار خوبه، ناقصه. یه اصطلاحی هست میگن گاوه نه من شیر، مثلا میگن نه من شیر داده، کار خوبی هم که اون یه دفعه لغت میزنه همه رو خراب میکنه. یا مثلا کسی شیر میاره اما کثیف، در ظرف کثیف میاره، آقا تو این همه زحمت کشیدی آوردی، مثلا رستوران میری مثلا غذای خوب فلان اما سفرش کثیفه، مثلا صندلیش کثیفه، توجه کردین؟ این میشه که عمل تمام نیست. میگه تو که داری انجام میدی، غذای خوب میدی، تو ظرف خوب بده، در فضای خوب بده، مؤدبانه بده، توجه کردین؟ میفرماد اگر این سه تا در کسی نباشه، هیچ عملی براش به صورت تمام و کمال شکل نمیگیره ولو عبادت باشه. یکی ورعی که او رو از معاصی خدا باز داره، یعنی این ملکه درش باشه، بنای زندگیش بر گناه نکردن باشه. ولی هر کسی نه، امروز قرآن خوند، بلند شد رفت دو تا حرف نامربوط زد، باز آمد نماز خوند، باز رفت دو تا غیبت کرد، ورع نداره نسبت به معاصی. نه، باید این نکته اول، باید ورع داشته باشه. دوم و خلق یداری به الناس، باید صاحب یک اخلاق درونی دائمی باشه که اهل مدارای با مردم باشه. گفتم بازم ممکن است کوره در بره، مؤمن کامل نیست. بالاخره امام معصوم که خب معلومه که نیست، هیچی، مؤمن کامل هم نیست، به اون کمال و اون استقامت نرسیده، اما در این حال باید بناش بر این باشه که مدارا کنه با مردم. مردم عصبانی هستند، خستند، ممکنه ایمانشون ضعیف باشه، ممکنه الان، ولی اونم مؤمنه، اون کسی که به من ظلم کرده، ولی الان اون لحظه ای باشه که روح الایمان درش خوابه، مثل خود من که در این لحظه ای که گناه میکنم یا بدی میکنم، همیشه عمرم که بد نیستم که، الان یه لحظه ایه به خاطر شرایط و اطراف روح الایمان در من از فعالیت افتاد، اون روح ظلمت و شرارت و جهل آمد آشکار شد. اون لحظه ای که اون فرد با تو بدی میکنه، تو حمله بر این کن، الان این مؤمن تو این شرایط قرار گرفت، این کارو بدو کرد. لذا فرمود خلقون یداری به ناس، با مردم مدارا کنه. البته ناس اینجا میتونه به معنای مخالفین شیعه هم باشه، اینم در ادبیات روایت خیلی مرسومه، ولی چون حدیث از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، این ناظر به همون نوع مردم هست که به لحاظ عقلی و معرفتی و اینها پایین تر هستن، سطح عمومی تر هستن. و حلمون یرد بهی جهل الجاهل، باید اهل یک صبر و حلم و بردباری باشه که رفتارهای جاهلانه انسانهای جاهل رو که اون رفتار از سر جهل بلند شده، با صبر ازش عبور کنه. نمیخوام مثال بزنم، شاید مناسب نباشه، اما گاهی انسان در این تعبیری گفته میشه پایین شهر، یا بعضی از حاشیه شهر، یا افرادی که میگن فرهنگش پایین، حالا اینا البته تعابیر باید توضیح داده بشه و تفسیر بشه که معنی درست پیدا کنه، ولی گاهی انسان با بعضی انسانها که رفتار میکنه به تعبیری میگن زبان نفهمه، میگن اصلا هیچی نمیفهمه، هر چی میگی حرف دیگه، یه روش نه تحت قانون میاد، نه تحت عرف میاد، نه تحت شرع میاد، یه چیز گیاه خودرو و خودمحور. خب وقتی انسان با این افراد هم سر و کار داره تو جامعه، بالاخره فردی میخواد مثلا فرض کن ساختمون بسازه، ممکنه در بین کارگرایی که باشون کار میکنه یا افرادی که با اونا داره کار میکنه، خب با خیلی گروه های مختلف مرتبط میشه دیگه برای ساختن یه ساختمون، خب ممکنه در بینشون اینجور انسان ها باشه. مؤمن نیاز داره به این که اهل حلم باشه تا با تمام اینها بتونه ارتباط صحیح و درست و خداپسندانه و در جهت اینکه اون فرد به دین جذب بشه، به انسانهای خوب جذب بشه به وسیله رفتار من. اگر کسی این سه تا، خب دیدید دو تا از اینها چی بود؟ کاملا مربوط با مردم بود. فهمید سه تا صفت دیگه، یکی ورع، یکی مدارای با مردم، یکی حلم برای دفع جهل رفتار جاهلانه مردم. یعنی دو قسمت از این سه چی مربوط به رفتار اجتماعی بود. اگر رفتار اجتماعی یک مؤمن خوب نباشه و جذاب نباشه و اهل صبر و گذشت نباشه، این نمازش هم کم ارزشه، همه اعمالش ناقصه، این به اون روح ایمان نرسیده. روح ایمان خاصیتش نرمیه، خاصیتش لطافته. اگر در کسی آمد، این فرد آرام میکنه، چون علا به ذکر الله تطمئن القلوب اتفاق میفته درش. پس در حقیقت با این نکته که گفتیم، اگر کسی دقتی کرده باشه، یک قاعده فوق العاده مهم دست میاد و اون اینه که تمام این صفاتی که گفتیم و گفته خواهد شد و قبلا هم گفته شده، مجموعه صفات حمیده اخلاقی، اینها با تقویت ایمان خود به خود همه قوی میشه. مثال اگه بخوام بزنم، مثل اینکه شما فرض کنید که مثلا 50 تا باغ در اطراف یک رود شکل گرفته، سمت راست و سمت چپ، حافت یه نهر، دو طرف این نهر و این رود باغ ها شکل گرفته. خب اینها هر کدوم از این رود برای باغ خودشون یک راهی درست میکنن و از این آب استفاده میکنن برای خوردن و و و آب دادن مزرعه و درخت ها و اینها. بعد فرد میاد میبینه که ورودی آبی که داره وارد میشه داخل زمین و باغ این گلالود شده. خب میره یه دونه صافی میذاره دم این ورودی آب باغش، میبینه که نه، یه خورده آشغال ها و اینا رو گرفت اما بازم آب گلالوده. میره بالا، میره بالا، میره بالا، هی صافی رو میبره بالاتر، هی صافی میاد باغ بعدی، باغ بعدی، بالاتر. حل نمیشه. چرا؟ چون آب از سرچشمه گلالوده. یعنی در همون جایی که آب داره از زمین میاد بیرون، یک آشغالی، کثافتی، چیزی کسی گذاشته، گلی، چیزی کسی کار گذاشته، آب از همونجا داره کلا گلالود میاد پایین. میگن از زیربنا کار خرابه. اینطور فردی که عاقل باشه میره اون زیربنا رو درست میکنه، خود به خود آب 50 تا باغ با هم دیگه چی میشه؟ درست میشه. یعنی به جای که هر کدوم از اینا بخوان یه دستگاه تصفیه گران قیمت بخرن و پول نصابم بدن اون دستگاه تصفیه رو بیان دم باغ خودش نصب بکنه، چقدر هزینه و وقت و فلان و اینا بشه، میگن این کار عاقلانه نیست. یک صدم اون هزینه هم نمیخواست، میرفتی تا سر کوه، تا همونجا تمیز میکردی سرچشمه رو، کل خود به خود تمیز میشد. این صفات حمید مدارا و عفو و فلان، خب حالا من چقدر تلاش کنم تا اهل مدارا بشم، چقدر سعی کنم تا این، گفتیم بعضی چیز ژنتیکیه، ژن خودم رو تغییر بدم، اصلاح کنم، چند سال زحمت بکشم، خب حالا تازه مدارا خوب شد، عفو چی شد، حلم چی شد، صبر چطور، ورع چطور، مسائل مختلف صفاتی که از وفای به عهد و و و. پس انسان میبینه اینها همه، اگه کسی بخواد تمام این صفات حمیده رو تحصیل بکنه، یک عمری میخواد، شاید بیش از عمر حضرت نوح، چون تازه آخری رو که درست کنی هنوز شیطان که بیکار نیست، میاد باز قبلیه رو دو مرتبه خراب میکنه، پس مشکلات زیاده. پس راه اصلی چیه؟ راه اصلی همینی که عرض کردم، گفتم اون حقیقت ایمان مؤمن اگر درست بشه و تقویت بشه، و اونم یک کلمه است، یک کلمه است ولی خیلی ارزشمنده، محبت به اهل بیت و بیزاری از دشمنان اهل بیت، یعنی تولی و تبری، حب و بغض. این اگر در کسی شکل بگیره، یعنی علاقمند به امام حسین، به امام زمان، به امیرالمومنین، به توسل، به زیارت، علاقمند به لعن دشمنان اهل بیت، بیزاری جستن از اخلاق اونها و خودشون و کتابهاشون و علومشون و همه چیزشون، اگر این در کسی تقویت شد، خود به خود این فرد به لحاظ ایمانی رشد میکنه، بالا میره. پس اگر کسی میخواهد اهل مدارا بشود، یه راه حلی که شاید اون بیمار نمیفهمه اما امام میفهمه. اون بیمار نمیفهمه، میگه من اهل مدارا نیستم چیکار کنم؟ به تعبیر من ها، امام میفرماید که برو فضایل امیرالمومنین بخون. میگه آقا چه ربطی داره فضایل امیرالمومنین بخونم؟ میگه برو تتمه المنتهای شیخ عباس قمی رو بخون. تتمه المنتهای چیه؟ ما نشنیدیم ندیدیم. تتمه المنتهای یعنی منتهی الامال، ایشون نوشت در وصف ائمه. تتمه المنتهای رو نوشت در وصف دشمنان ائمه. تتمه المنتهای، برو تتمه المنتهای بخون ببین متوکل کی بود، منصور کی بود، منصور دوانقی، حجاج کی بود، یزید کی بود، این حالاتشون رو برو بخون. میگه آقا من گفتم من آدم صبوری نیستم، آدم عجولی هستم، مثلا آدم کم عقلی هستم، آدم زود عصبانی میشم. شما میگی برو منتهی الامال بخون، میگی برو القطره بخون، برو تتمه المنتهی بخون. بله چه ربطی داره؟ میگه حالا برو بخون یک سال، برو روزه امام حسین گریه کن، فاطمیه برو گریه کن. چه ربطی داره اینا؟ ربطش همینه که شما وقتی محبتت و جهت وجودیت میره به سمت مبدأ نور، سرچشمه وجودت رو داری درست میکنی، روح الایمان تو داری تقویت میکنی. و این صفات حمیده که ما گفتیم مدارا، این مدارا وقتی خوبه که ظهور اون ایمانت باشه، ظهور اون روح الایمانت باشه. تو وقتی روح الایمانت رو تقویت کردی، سرچشمه همه خیرات در وجود خود یعنی عقل، یعنی ایمان خود، اونو تقویت کردی، خود به خود اهل مدارا هم خواهی شد. یعنی دنیا برای تو شکل دیگری پیدا میکنه، انسانها برای تو شکل دیگری پیدا میکنن، ترازهات عوض میشه، از خودمحوری نجات پیدا میکنی. تمام این صفات رذیله علت اصلش خودمحوریه، نفسه، منه. من مهمم به خاطر میخوام زود بخواستم برسم، عجله میکنم. من مهمم به این بی‌احترامی شده، برای اینکه جبران کنم میخوام. من مهمم به خاطر همین عصبانی میشم، غضب میکنم، همین مال من. وقتی شما اولیاء الهی ائمه رو دیدی و شناختی، از خودت عبور میکنی، یعنی خودمحور دیگه نیستی، خودت برای خودت محور نیستی، به یک تواضعی میرسی. وقتی دشمنان اهل بیت رو شناختی، اون وقت افرادی که به تو بدی میکنن خیلی در نظرت کوچیکن، چون درسته این بدی کردم، اما این بدی جلو اون بدی هایی که من خبر دارم که واقعا بده، قابل قیاس و قابل ذکر نیست. پس بنابراین با این نکته که عرض کردیم، اگر کسی میخواد اهل مدارا و حلم و عفو و صبر و رفق و امثال اینطور امور بشود، ورع و تقوا و اینها، این باید بره جنبه حب و بغضش رو درست کنه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. حالا انشالله یک وقتی اگر در این جلسات فرصت شد، به این قاعده ای که مطرح کردم یک جلسه کامل خواهیم پرداخت. در همین ابوابی که مربوط به اخلاق و اینها هست، این خودش یک قاعده کامل جامع اخلاقی هست. بریم حدیث دوم. حدیث دوم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود جبرئیل آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به پیغمبر عرض کرد که یا محمد ربک یقرئک السلام، ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پروردگار تو به تو سلام میرساند. و یقول لک، و یقول لک، به تو میگوید دار خلقی، مدارا کن با مخلوقات من. این از زیربناهای اولیه اسلام است، زیربناهای اولیه اسلامه. اصل در اسلام به جهاد نیست، به جنگ نیست، به دعوا و کشت و کشتار و کنیز و برده و غلام نیست. اصل در این نیست، در اسلام به مدارای، به صبر، به تحمل، به دوستی، به رفاقت، به جذب، به نفی نیست، به ترد نیست، به شکنجه و عذاب و زندان و کشتن و برده گرفتن، به این نیست. اصل بر مدارای. لذا جبرئیل از جانب خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم آورده که شما مدارا کن. این زیربنای رفتار پیغمبر اکرم بوده تا جایی که ممکن بوده، مگر نیدی که عرض کردم دیگه ضررهای کلی به جاهایی بخوره که اونو خود پیغمبر اکرم تشخیص میدن. حدیث سوم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود در تورات مکتوب است که جزء اون اموری که خداوند با اون امور و اون مطالب با حضرت موسی مناجات کرد، یکیش این بود که یا موسی، ای موسی، اکتم
مکتوم سری فی سریرتک، اون اسرار پنهانی که به تو تعلیم دادم رو در درون خودت مخفی کن. و اظهر فی علانیتک المدارات عنی لعدوی و عدوک من خلقی. به تو خبر دادم که چه کسی اگر چطور باشه دشمن خداست، چه کسی اگر چطور باشه جهنمی هست، چه کسی اگر چطور باشه مورد غضب قرار خواهد گرفت. اینا رو به تو تعلیم، اینا رو مخفی کن در درون خودت. اون چه آشکار میکنی مدارا باشه با همون کسی که عداوت داره. توجه کردین؟ حتی با عدو اصل بر چیه؟ به لحاظ رفتاری خیلی مهمه، به لحاظ قلبی عداوته. اگر فهمیدیم کسی عدو خداست، ما هم با او عدویم، اما تو رفتار چی؟ تو رفتار مداراه. خیلی مسئله مهمی در زیارت شورا هستا، خیلی قاعده مهمی جهانی، یعنی این قاعده باید داده بشه به سازمان ملل. جدی میگم، این خیلی مطلب مهمیه. انی حربون لمن حاربکم، اگه کسی بیاد به جنگ من میام میجنگم. عدوون لمن آداکم، کسی با شما اداوت کنه عدو باشه منم عدوون، اما باش میجنگم. انی حربون لمن آداکم، نه من نمیام به جنگ کسی که با شما دشمنه، اداوت دارم. به لحاظ قلبی او قلبا اداوت داره، آشکار نمی کنه، منم آشکار نمی کنم. حتی آشکار میکنه اما به جنگ نیامده، به روی من پیاده میکنه، من باش مدارا میکنم. اصحاب ائمه اگر کسی اینو دقت کنه، در تمام زمانها، در تمام 250 سال اصحاب اهل بیت با اون همه دشمن و مخالف اهل بیت که دورشون بودن، تا جایی که میتوانستن مدارا میکردن، دعوا درست نمیکردن. تا این حرفو زد به ائمه، بریزیم بزنیم بکشیمش فلان، چرا؟ چون به امام مثلا حرف بد و بیراه گفته. نه، تا جایی که میتونستن مدارا میکردن. عرض کردم مگر اینکه کار دیگه انقدر سخت میشده، میامدن خدمت ائمه سوال میکردن. اونجا هم باز ائمه میفرمودن دعاش کن نیمه شب، یعنی نفرینش کن در سجده مثلا آخر نماز، نفرینش کن. باز حضرت نمیفرموده در اجتماع برو در صحنه گردنشو بزن، یا اگر یه جایی فرمودن ناسبی هست چنین چنان، حضرت فرمودن بکشیش، فرمود یه طوری بکشی هیچ کسی نفهمه، اصلا کسی متوجه نشه تو کشتیش، ناسبی و چنین و چنان، که صاحب النبی باشه، صاحب الامام باشه، سب بکنه قشنگ و همسال اینا. این خیلی مطلب مهمیه که اینجا میفرماد از حرفی علانیتک، در آشکاری خودت آشکار کن از جانب من خدا با دشمن من خدا و دشمن خودت از مخلوقاتم مدارا را اظهار کن، اظهار مدارا کن، رفتار مدارا. ولا تستسب بلی اندهم، یک کاری نکن به وسیله آشکار کردن اون اسراری که به تو تعلیم دادم، یک کاری نکن که دشمن منو سب بکنه، من خدا رو پیش او بد جلوه نده با رفتارت، چون تو پیغمبری، خلیفه منی، من خدا رو بد جلوه نده، منو اهل حلم و اهل مدارا و اهل صبر و عفو و گذشت و اینها نشون بده. لا تستسب بلی اندهم به اظهار مکتوم سری. اگر این کارو بکنی چی میشه؟ اگر تو اونجایی که باید مدارا، خیلی سخته اینها، اگر تو اونجایی که باید مدارا کنی مدارا نکنی، و اونجایی که میتوانستی مدارا کنی مدارا نکنی، و نتیجه عدم مدارای تو این بشود که دشمن به من سب بکند و به خدا و دین و مقدسات توهین بکند، تو هم شریک اون عدو خواهی بود، به همین اندازه که به تعبیر من تو او رو قلقلک دادی، تو او رو تحریک کردی، تو میتوانستی کاری بکنی که حرمت مقدسات شکسته نشه، نکردی، به همین اندازه شریک هستی. فتشرک عدوک و عدوی فی سبی، تو در سب من شریکی. خب پس این مدارا خیلی مهمه. خب البته رفق و مدارا اینم خوب هست که اینم بگیم، حالا در ضمن نکات، رفق و مدارا مصادیق مختلف داره. مثلا رفق و مدارا با نفس، قبلا گفتیم ان هاذ الدین لمتین فاوغل فیه برفق، یه دفعه شروع کنیم نماز شب و نافله و ذکر و قرآن و سنگین، یه دفعه هم زده بشیم بریم حرم 4 ساعت نماز شب بلند شیم، 2 ساعت قبل از اون صبح سجده طولانی، ابن ابی عمر از صبح تا ظهر سجده بوده، ما هم بریم از صبح تا ظهر به سجده، یه دفعه فشار روی خودت بیاری حق نداری، باید با خودت مدارا کنی، باید با خودت رفق کنی کم کم، چون عالم دنیا، عالم دنیا دیگه، پسترین عالمه، یعنی دورترین عالم از مبادی نورانیه، یعنی دورترین، یعنی خیلی حجاب روش، پر از حجابه. حجاب ها باید، چون عالم زمان و مکانه، زمان و مکان یعنی تدریج، شما یه دفعه نمیتونی انجا برسی مکه، باید بلیت بگیری، گذرنامه درست کنی، کم کم نوبت پروازت بشه، بعد بری اونجا پیاده شی از رد شی از مرز. الان که تازه سریع شده، قدیم که 4 ماه تو راه بودی، 3 ماه تو راه. عالم زمان و مکان، عالم دنیا، عالم تدریجه. تدریج یعنی مدارا، یعنی صبر، یعنی رفق. باید از شهر خودت بلند شی، راه بیفتی بری مکه. زمان قدیم رو فرض بکنید، از این بیابونا رد شی این همه راه. خب همه هم کاروانی هات مگه هم فکر تو ان؟ مگه مثل تو ان؟ مگه همه خوش اخلاقن؟ مگه همه خوبن؟ نه. خب تو این راه چه کار کنیم؟ تنها برم گرگای بیابون میخورن، سر راه دزدا میگیرن، دزدای گردن مال او میزنن. پس باید با کی برم؟ باید با همین جمعیت بری. با این جمعیت بری، اخلاق خیلی با هم فرق داره، با هم نمیخونیم. خب نخونید، مدارا کن، صبر کن، سکوت کن، کوتاه بیا، کنار بیا، خودتو بزن به اون راه. این مطلبیه که رفق و مدارا با نفس برای کنار رفتن حجاب ها. مثل که شما یک دونه هسته خرما میکاری، 7 سال طول میکشه تا درخت خرما در بیاد، 7 سال طول میکشه تا میوه بده، تا این هسته خرما در زمین حاصلخیز مناسب تبدیل بشه به درخت خرمایی که خرما بده. بعد شما یه دفعه آقا بریم سری میخوام معارف لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین رو بفهمم، نمیشه. باید مدارا کنی با خودت، با خود باید صبر کنی. داد مسائل دقیق پیچیده، مشیت خدا چیست مثلا، میگم علم الله چیست، صفات الله چیست، اسماء الله چیست، چرا متعدده، چرا متکثره، مبدا خلقت چطور بوده، داستانای پیچیده سری جواب بده آقا، در سه خط جواب بده ما بفهمیم مثلا، میگم نمیشه. این باید با خود مدارا کنی. یکی از مصادیق مدارا همین جاست، جایی که بین تو و بین حقایق فاصله زیاده، برای خرق حجاب باید مدارا کنی، صبر کنی، تحمل کنی. این یکی از مصادیق مدارای، مدارای با نفس. حالا هم حتی گاهی برای ترک معصیت، برای انجام واجبات، برای که انسان موفقیت، حتی موارد داره رفق با دابه، مدارا و رفق، رفاقت با حیوان. فرمود تازیانه اضافی نزنی، تو گوشش نزنی، تو صورتش. فرمود حیوان ناراحت میشه، تو صورتش میزنی بهش برمیخوره. سیری نزنی تو صورتش حیوان، بار زیادی بارش نکن. رفق در تدبیر منزل، با زنت رفاقت کن، مدارا کن. داروهن علی کل حال، مدارا کنید با زنهاتون در همه حالت ها، در بعضی حالت ها که بیشتر به لحاظ جسمانی و اینا شرایط دار، ولی در همه حال مدارا کنید. زن خاصیتش این احساسات لحظه بینه، تازه رو میبینه، میگه الان برای من این کار خوب رو نکردی، نمیدونه این همه کار خوب مثلا تو طول 5 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال انجام شده، الان ناراحته. خاصیت احساسی بودن که همینه دیگه، این موضوع هست. خب مدارا کن دیگه، مدارا باید پس با زنش انسان با در شریکت و کسب معاشت و تجارتت هم باید مدارا کنی، رفق کنی، حوصله کنی. من یک شبه میخوام پول دار بشم، زمین میخوری. توجه کردید؟ خدا هم با خلق مدارا کرده. خدا هم سری مگه عذاب نازل کرد؟ خدا به قومی، مگه قوم چقدر، اقوام چقدر بدی کردند و گناهان بزرگ انجام دادن طولانی مدت تا عذاب نازل شد؟ این راحتی نبوده که. صفت خداست بس مدارای با خلق. خلق اینطوره، خلق زبانشون بازه، حرف میزنن، به خدا هم حرف میزنن، میگن خدا شریک داره، خدایی در کار نیست، خدا جسمه، خدا نمیدم چنین. اینقدر حرفای ناسزا به خداوند تبارک و تعالی میزن، به پیغمبرها میزن، به پیغمبر اکرم، به ائمه میزن. تا مگه کسی آمده به امام باقر اصلا میگه نستجیر بالله تو بقر هستی؟ تو مگه حضرت سری عکس العمل نشون داد؟ صبر کرد، صبر دیگه، مدارا همین دیگه. فرمود که اگه اینطوری که تو میگی باشه خدا من ببخشه، اگه اونطوری که تو میگی نباشه خدا تو رو ببخشه. آمده شاید اون جلسه گفتن برای مالک اشتر آشغال سبزی انداخ روی سر ایشون، چیکار کرد؟ برگشت، حالا چون قدرت دارم و من والی از جانب امیرالمومنینم، بزنم، بگیرم، بکشم، ببندم. رفت توی مسجد براش استغفار کرد. این میشه مدارا. خیلی مسئله مهمی است. خب حدیث 4 از امام صادق علیه السلام که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی به اداء الفرائض، همونطور که خداوند من پیغمبر را به انجام واجبات امر کرد، همونطور به مدارای با مردم امر کرد. یعنی از نظر من پیغمبر اکرم، من خاتم الانبیا مدارای با مردم جزء فرائضه، مثل فرائضه واجبه. ما هم سعی بکنیم آقایون که ما هم سعی بکنیم اینو خودش فکر کنیم، یعنی این اخلاق معمولا برای ما جزء واجبات نمیاد. مثلا میگیم واجبات نماز، واجبات یه واجبات اجتماعی داریم، یکی از واجبات اجتماعی، نمیخوام بگم واجب هست، یعنی در حد وجوب، یعنی فرض کنید خیلی لازمه، بعضی جاها هم واجب میشه البته به لحاظ فقهی هم، اما اخلاقی است که پیغمبر واجب است بر پیغمبر، اینقدر لازم هست برای انتشار دین. حدیث پنجم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که مدارای با مردم نصف ایمان است و رفق با مردم نصف عیش، لذت بردن در زندگی با اینی که با مردم با رفاقت برخورد کنی، که اونها هم با تو با رفاقت برخورد کنن که لذت ببری. میری تو سوپرمارکت باید خوب برخورد میکنن، نونوایی میری باید خوب برخورد، چرا؟ چون تو خوب برخورد کردی، همیشه با صورت گشاده، با رفتار خوب، یه وقتی به تعبیر یه کارت بیشتر کشیدی براش، 10,000 تومان بیشتر دادی، همون باعث میشه تا آخر باید رفیق میشه، تا آخر باید دوست میشه. این عیشه، مدارای با مردم نصف ایمانه، توضیحاتشو دادیم دیگه. امام صادق علیه السلام سپس فرمود خالط الابرار سرن، با انسانهای خوب مخفیانه رفت و آمد کنید، تو چش نیایید، حسادت ها چی میشه آقا؟ برانگیخته میشه. اما خالط الفجار جهارن، با آدمهای فاجر که مجبوری رفت و آمد داشته باشی تو جامعه، آشکار رفت و آمد کن، خوبی کن بهشون، اظهار محبت کن، ظاهرن بهشون به صورتشون بخند، درست شد؟ ولا تمیلو علیهم فیظلمکم، اما با آدمای فجار میل بهش پیدا نکنی، قلبا علاقه مند بشی بهش، یه سیاست رفتاری خاصی استفاده کن تا اینکه منفعت او به تو برسه و ضرر او به تو نرسه، چون اگه نزدیکش بشی کم کم و او دین تو رو خواهد فهمید، بالاخره به تو ظلم خواهد کرد. امام فرمود فیظلمکم، آدم فاجر ظلم میکنه، حالا دینت هم نفهمه اصلا فاجره، ظلم میکنه. دوری و دوستی، هم دوستیشو نگه دار هم دوریشو. فانه، چرا که فرمود خواهد آمد بر شما زمانی که از انسانهای صاحب دین در اون زمان نجات پیدا نخواهد کرد مگر کسانی که مردم گمان کنند که او ابله است. حالا این توضیح میده، زمانی خواهد آمد که نجات پیدا نمی کند از انسانهای دیندار الا کسی که مردم فکر کنند دیوانه است، موقعیت‌ها رو از دست میده، شغل‌ها رو از دست میده، هر کی بهش هر چی میگه صبر میکنه، انگار نمیفهمه، عقل نداره، این نمیفهمه، محاسباتش با محاسبات اهل دنیا متفاوته، نوع نگاهش متفاوته، لذا چون نوع نگاه متفاوته، محاسبه متفاوته، به اون میگن ابله. طبیعتاً هر کس خودش عاقل میدونه دیگه. بعد حضرت فرمود ولی و صبر نفسه علی ان یقال له انه ابله لا عقل له، ولی این انسان صاحب دین اگر میخواهد نجات پیدا کند باید خودش را صبر بدهد، باید خودش را بر این حالت صبورانه تربیت بکند که به او گفته بشود که او ابله است و عقل ندارد. فکر میکنن که این نمیفهمه، مردم فکر میکنن نمیفهمه، چون همه بدی رو با بدی جبران میکنن، ولی مؤمن بدی رو با خوبی جواب میده. جامعه‌ای که فساد همه جا رو میگیره، الان مثلا میگن فلان پست رو از دست دادی، یا چرا؟ میگه چون زد و بند داشت. زد و بند، خب زد و بند همه جا هست. میگه من حاضر نیستم زد و بند کنم. توجه کردین؟ میبینن که این ابله، میگن مردم میگن بی عقله، از فلان پست مثلا مدیریت کلان فلان جا مثلا فلان اداره آمده مثلا شده کارمند ساده، میگه احمقه. واقعا همینطوره تو اداره، من چون چند تا مرتبطم مستقیم یعنی با واسطه. حالا تعبیری دارن مرحوم علامه مجلسی ذیل این حدیث خیلی زیبایی، من اینم بخونم و بریم حدیث ششم که حدیث آخر باب هست. علامه مجلسی میفرماد والحاصل، نتیجه این حدیث، همین حدیث پنجمی که الان خوندیم، میفرماد نتیجه حدیث و حاصل و خلاصه این هست که انه لفساد زمان، چون زمان فاسد شده و غلبت اهل باطل، اهل باطل هم غلبه وقتی پیدا میکنن، مؤمن چی کار میکنه؟ یختار العزله و الخمول، گوش نشینی و اینکه صداش نباشه جایی، شهرت نداشته باشه، اسمش منتشر نشه، مؤمن اینو انتخاب میکنه. ولا یعارض الناس، با مردم هم درگیر نمیشه، معارضه نمیکنه، رو در رو هرچی گفتن جواب بده، هر کار کردن جبران کنه نمیکنه. ولا یتعرض لهم، متعرض مردم هم نمیشه. و یتحمل منهم انواع الاذا، یتحمل منهم انواع الاذا، انواع اذیت‌های مردم هم تحمل میکنه، هر کی بهش ظلم میکنه چیزی نمیگه اذیت ها رو. حتی یظن الناس، تا جایی که مردم گمان میکنن انه لبلاهته و قلت عقله، یعنی ابلهه، عقلش کمی که اینطور. اینم ترجمه و توضیح و به حساب دریافت مرحوم علامه مجلسی از این حدیث. با اون توضیحی که ما دادیم تفاوت‌های ریزی داشت، دیگه من واردش نمیشم که ببینیم تعبیر و توضیح مرحوم علامه مجلسی کجاهاش چطور هست و اینها. حدیث ششم که حدیث آخر باب مدارا هست، راوی میگه از امام صادق علیه السلام فرمودم ان قوما من الناس، گروهی از مردم، قلت مداراتهم للناس، حضرت فرمود گروهی از مردم بودن که مداراشون با مردم کم بود، ف نفو یا انفو من قریش، اینا به لحاظ حسب و نسب و جایگاه اجتماعی جز قریش بودن، بهترین قبیله عرب بودن، ولی چون مدارای با مردم نداشتن، یک سره با همه درگیر می شدن، قریش اینا رو از خودشون نفی کردن، گفتن اینا از ما نیستن. درست شد؟ خب و ایم الله ما کان به احسابهم بعثون، در حسب و نسبشون مشکلی نبود، زنازاده نبودن، فلان نبودن، همه معلوم بود این مال قریش، اما چون این فرد مال قبیله خیلی خوبی بود، اما چون با مردم مدارا نداشت، قریش گفتن تو از ما نیستی. درست شد؟ حالا در بین قریش افضل و اعلا کیه؟ بنی هاشمن. بس درست شد؟ حالا از اینجا حدیث ببند. و ان قوما من غیر قریش، یه گروه دیگه ای بودن از غیر قریش، اصلا جزء این قبیله نبودن، ولی حسنت مداراتهم، اما مداراشون با مردم خیلی خوب بود، خیلی رفتارشون با مردم زیبنده و زیبا بود. فالحقوا بالبیت الرفیع، اما با اینکه به لحاظ حسب و نسب و ظاهر دنیا جزء قبیله قریش نبودن، جزء بنی هاشم به حساب آمدند. مثل اینکه مثلا پیغمبر اکرم فرمود سلمان مننا اهل البیت، مننا شد، مننا شد، بله مننای از اون درجه بالای بالا اوج. قال، حضرت فرمود که من کف یده عن الناس، هر کس دستش را از مردم باز بدارد، دست رازی نکنه، اذیت نکنه، متعرض مردم نشه، فانم، یک دستو کشیده عقب، خودشو کنترل کرده فقط، درست شد؟ اما فانما یکف عنهم یدن واحده و یکفون عنها ایدی کثیره، یه نفر دستشو از بقیه باز داشته، اما دستهای زیادی بر علیه این چیده شد، بر علیه این چیده شد، یعنی بر علیه این دراز نمیشه، آره حذف میشه، یعنی میتوانست که اگر این میخواست با همه در بیفته، همه میشدن دشمنه، اگه یه نفر خودشو کنترل میکنه، همه باش دوست میشن، همه وقتی مدارا میکنه، همه با در رو احساس امنیت. اینم یه حدیث. حالا اینم نکته آخر این باب رو هم بگم، ذیل همین حدیث شریف مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول اصلا حدیث رو طور دیگری معنا کردن، چیزی که اصلا به ذهن بنده که چند دور خوندم نمیاد، ولی واقعا فکر میکنم شاید من اشتباه میکنم، چون اصلا به ذهن نمیاد، ولی ایشون اونطوری معنا کردن دیگه. حالا نمیدونم چجوری ذهن ایشون به اون موضوع رفته، اگه کسی خواست میتونه اونجا هم مراجعه بکنه. حالا اشاره بکنم، ایشون میفرمان که این کلام محتمل دو وجهه، همین کلام قریش و بیت رفیع و نفی شدن از قریش و اینها به خاطر مدارا، ایشون میگه دو وجه معنا داره، یکی این که میگه حسن معاشرت و مدارات با مخالفین در دولتهای اونها، یعنی موضوع اصلا زمانی حکومتی حکومت طاغوت مخالفینه، سنی ها هستن، مخالفین هم هستن، شبیه داری. نه از این حدیث اصلا تو ذهن انسان نمیاد که گروهی از مردم مداراشون با مردم، نه اینکه بگم اصلا نمیاد، یعنی جالبه که ایشون دو احتمال دادن و دو احتمالی که دادن مربوط به همین بحث با حکومت هاست. نمیدونم، شاید یک موضوعی در وسط هست جدی، حالا بنده خبر ندارم اصلا، شاید من متوجه نیستم. ایشون میگن یکی این که میگن حاصل این کلام، همین بخش اولا، بخش دوم حدیث نه، این بخش بنی هاشم و قریش و اینا، میگن دو احتمال داره، یکی که لابد دست از حسن معاشرت و مدارات با مخالفین در دولت هاشون به همراه مخالفت با اونها باطنن در ادیان و اعمالشون، یعنی ما دین شما رو قبول نداریم آقای حاکم سنی، عملت هم قبول نداریم، ولی باید مدارا میکنیم در دولت تو. چرا که گروهی که مداراشون با مخالفین کم شد، ائمه جور و زلالت اونها رو از قبیله قریش دفع کردن و انصاب و احساب اینا رو ضایع کردن، یعنی بهشون انگ زدن که اصلا مال قریش نیست، اصلا از مال ما نیست، اصلا عرب نیست این، مثلا امثال اینطور چیزها. ما انه لم یکن فی احساب انفسهم شیء، مگر ترک چیزی در حساب و نسبشون مشکل نبود مگر ترک مدارا و تقیه، یایی که در پدراشون نقصی نبود. و گروهی از غیر قریش که در حسب اونها نبودن و در آبایشون شرفی نبود، ائمه زلالت و خلفاء زلالت و قضات جور، اون افراد رو به خاطر اینکه اهل مدارا بودن آوردن چسبوندن به خودشون، گفتن شما جزء قریش هستی و بهش بعد پست دادن، مقام دادن، جایگاه اجتماعی دادن، انگار تبلیغات مثبت روش کردن. چرا؟ ایشون میگه که بلبیت رفی من قریش و هم بنو هاشم، ملحقش کردن به بنی هاشم. من هر چی فکر کردم نتونستم، مطلب ایشون درسته که اونا این کارا رو میکردن، ولی ارتباطش با این حدیث برام این وجه اول. وجه دوم هم میگن که ان القوم، این که تو حدیث بود قوم، قومی از مردم، ایشون میگه این قوم، مراد معنی دوم حدیث، احتمال دومی که ایشون میدن که قوم اول به ترک متابعت ائمه که ائمه امر کرده بودن با مخالفین در دولت‌های اونا مدارا کنید، اینها به خاطر اینکه مدارا نکردند، ائمه جور اینها رو از عرب و اینا بیرون انداختن و نسبت بد بهشون دادن و گفتن تو اصلا حلال زاده نیستی و تو اصلا مال قریش نیستی و تو اصلا عرب نیستی، امثال اینطور چیزها. یعنی ائمه به اصحاب خودشون فرموده بودن با این مخالفین مدارا کنید. این دوستان اهل بیت، اونایی که مدارا نکردند با حکومت ها، نتیجهش این شد که اون حکومت ها اینها رو نفی کردن از قریش، بهشون برچست دادن که این اصلا آدم رذلی، آدم پستی، آدم بی حساب و نسبی اینها. اما افرادی که اصلا جز قریش نبودن اما مدارا کردند با مخالفین و با حکومت های مخالفین، کارشون به جایی رسید که ائمه اونها رو ملحق کردند به ائمه، نه قضات جور، ولات جور، ائمه اونها رو ملحق کردن به خودشون، گفتن سلمان من اهل البیت، مثلا یونس ابن عبدالرحمن من اهل البیت، اینها با اینکه اونها اصلا از قریش هم نبودن، ائمه یه دفعه آوردنشون به بیت شرف و کرامت، یعنی بیت بنی هاشم، گفتن جزء ما هستین. میخوام بگم ایشون در ارتباط با حکومت ها و مخالفین و جور و اینها مطلب رو معنا کردن، شاید از کلمه ناس، گفتم ناس به معنای چیز هست، شاید از این استیناس کردن این معنا رو، بالاخره حالا نمیدونم اون چی هم که ما عرض کردیم که بود، شد سه وجه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله.